به این بررسی امروزمون خوش اومدی. امروز اول فوریه 2026 هست و به نظر میاد کل دنیای تکنولوژی قرار گذاشته ماه جدید رو با یه عالم سر و صدا شروع کنه.
سلام به تو. آره دقیقاً، انگار همه منتظر بودن امروز برسه. ما کلی خبر جور و جور داریم که همشون همین امروز منتشر شدن.
دقیقاً، و یه جورایی داستان فوریه رو برای ما تعریف میکنن. از یه طرف قولهای تکنولوژی دارن سر ما با هم می جنگن، از طرف دیگه بعضیاشون با بحرانهای جدی روبرو شدن
و در این حال کلی محصول و بازی جدیدم برای ما مصرف کننده ها تو راهه. یعنی یه ماه خیلی شلوغ در پیشه
و تازه یه جنبش اعتراضی آنلاین هم داریم که شاید باعث بشه به کل رابطمون با این دنیای فکر دوباره بکنیم. مأموریت امروز ما اینه که از دل این خبرهای به ظاهر بی ربط یه تصویر بزرگتر و منسجم برای تو بسازیم. خب موافقی بریم سراغ بزرگترین میدان جنگ فعلی، هوش مصنوعی؟
بریم.
اولین خبر که خیلی هم سر و صدا کرده مال گوگله. انگار فوریه رو خیلی خیلی تهاجمی شروع کرده.
فوق‌العاده تهاجمی.
از امروز صبح به کاربرای سرویس پولی گوگل AI ادوانس اجازه داده شده که برای 10 نفر از دوستاشون دعوتنامه بفرستن.
و نکته جالبش اینجاست.
آره، این دعوتنامه یعنی 4 ماه اشتراک رایگان. 4 ماه. این حرکت خیلی عجیبه. چرا باید بهترین محصولشون رو برای این مدت طولانی رایگان بدن؟ این فقط برای رقابت با ChatGPT یا یه هدف بزرگتری پشتشه؟
سوال خیلی خوبیه، چون این حرکت خیلی هوشمندانه تر از یه هدیه ساده است. ببین، این نشون میده که جنگ هوش مصنوعی وارد یه فاز کاملا جدیده.
یه فاز جدید یعنی چی؟
یعنی تا پارسال جنگ سر این بود که کدوم مدل باهوش‌تره، کدوم یکی جوابای بهتری میده. اما حالا جنگ سر اینه که کی میتونه من و تو رو به مشتری دائم خودش تبدیل کنه.
آها، پس یه جورایی یارگیری؟ شنیدم یه تحلیلگر از این عبارت استفاده کرده بود.
100%، کاملا. این استراتژی چند تا لایه داره. لایه اول که واضحه، جذب سریع کاربره. در عرض چند هفته میلیون‌ها کاربر جدید و فعال به دست میارن.
که خب منطقیه.
لایه دوم جمع‌آوری داده است. هر چقدر آدم‌های بیشتری با مدلشون کار کنن، داده‌های بیشتری برای آموزش و بهتر کردنش به دست میارن. و لایه سوم که به نظر من مهمترینشه، ایجاد عادته.
عادت؟
آره، وقتی تو 4 ماه به طور رایگان از یه ابزار قدرتمند استفاده کنی که تو کار و زندگیت کمک میکنه، جدا شدنش خب خیلی سخت میشه. اونها دارن روی عادتهای آینده ما سرمایه گذاری میکنن.
پس این یه جورایی تله شیرینه. تو رو به اکوسیستم خودشون میکشونن و امیدوارن که همونجا بمونی. جالبه. خب پس اگه دوستی داری که این اشتراک رو داره، الان بهترین وقته که ازش بخوای هوات رو داشته باشه.
دقیقاً. این یعنی ما به عنوان کاربرا دقیقاً در مرکز این جنگ قرار گرفتیم و شرکت‌ها دارن با جذاب‌ترین پیشنهادها برای جلب توجه ما رقابت می‌کنن. خب در حالی که گوگل داره اینجوری یارگیری می‌کنه و رو به جلو میره، به نظر میاد اوضاع برای همه غول‌های سیلیکون ولی اینقدر خوب نیست. من دارم به این خبر درباره اینتل نگاه می‌کنم و راستش اوضاع خیلی بد به نظر میاد. بله، برای تیم آبی امروز صبح خبرهای خوبی منتشر نشده. گزارش‌ها تایید می‌کنن که اینتل توی تولید انبوه چیپ‌های 3 نانومتری نسل جدیدش با مشکلات جدی و تأخیرهای پیش‌بینی نشده مواجه شده.
و بازار هم خیلی سریع واکنش نشون داده. سهامشون INTC توی بازار پیشگشاییش 5% سقوط کرده.
5% خیلی زیاده برای شرکت در این اندازه.
آره، اینتل سالهاست که پادشاه بیچون و چرای بازار پردازنده ها بوده. چرا این چیپ های 3 نانومتری انقدر براشون چالش برانگیز شده؟ مگه این کار همیشگیشون نبوده که چیپ ها رو کوچیکتر و قویتر کنن؟
چرا؟ ولی این کوچیک‌تر کردن به یه مرز فیزیکی خیلی سخت رسیده. ببین، وقتی داری در مقیاس 3 نانومتر کار می‌کنی، یعنی فقط چند 10 اتم، با پدیده‌هایی مثل تونلزنی، کوانتومی و مدیریت گرما روبرو میشی که خب فوق‌العاده پیچیدن.
یعنی یه اشتباه کوچیک میتونه کل کار رو خراب کنه.
دقیقاً، یه اشتباه کوچیک در فرایند تولید میتونه کل ویفر سیلیکونی رو بی‌ارزش کنه. این مشکل فقط یه شکست فنی برای اینتل نیست، یه زنگ خطر خیلی جدیه.
و این زنگ خطر فقط برای خود اینتل صدا نمیده، درسته؟ این روی کل بازار تأثیر میذاره. یعنی منی که میخواستم بهار امسال یه سیستم جدید ببندم، باید نگران باشم؟
سوال خوبیه. ببین، این یه اثر دومینویی داره. تأخیر در تولید پردازنده های اینتل، یعنی تأخیر در عرضه نسل جدید لپتاپ ها و کامپیوتر ها از برند های مثل دل، اچ پی و لنوو.
و البته فرصت برای رقبا.
100%. مشکل یه شرکت فرصت رقباش. این وضعیت یه فرصت طلایی برای AMD هست که در سالهای اخیر فوق‌العاده عمل کرده و حتی برای شرکت‌های مبتنی بر معماری آرم مثل اپل و کوالکام. اونها میتونن از این فرصت استفاده کنن و سهم بازار بیشتری از اینتل بگیرن.
پس این اتفاق واقعا این سوال مطرح میکنه که آیا دوران سلطه اینتل داره به پایان خودش نزدیک میشه؟
این سوالیه که خیلی ها الان دارن از خودشون میپرسن.
خب از این جنگ های سخت افزاری و نرم افزاری که بگذریم، بیایم سراغ خبرهای هیجان انگیزتر برای خودمون، یعنی مصرف کننده ها. من دارم لیست بازی های رایگان پلی‌استیشن پلاس برای فوریه رو نگاه میکنم و چند تا چیز جالب توش هست.
همیشه دیدن لیست ماه جدید هیجان انگیزه. ببینیم سونی چی کار کرده.
آره، ستاره اصلی این ماه برای دارنده های PS5 بازی باکس Undisputed هست. خیلی هم منتظرش بودن و میگن خیلی واقع گرایانه است.
اما چیزی که منو هیجان زده کرده سابناتیکا بلو زیرو هست. من نسخه اولش رو بازی کردم و باید اعتراف کنم نصف بازی رو از استرس زیر پتو بودم. هیل‌های اعماق اقیانوسش واقعا ترسناکن. پس یه تجربه فوق‌العاده است.
حتما. در کنار اینها یه بازی هنری به اسم اولتراس هم هست که خیلی خاص به نظر میاد. این ترکیب استراتژی سونی رو خیلی خوب نشون میده. یعنی اونا یه سبد متنوع رو ارائه میدن. یه بازی ورزشی بزرگ برای مخاطب عام. یه بازی مستقل بسیار موفق که ترسناکه.
و یه بازی هنری برای سلیقه های خاص. هدف اینه که هر نوع گیمری که اشتراک پلاس داره حس کنه که این ماه چیزی برای بازی کردن داره و اشتراکش رو تمدید کنه.
و یه شایعه داغ و آبدار هم هست که اگه درست باشه این ماه رو برای گیمرها فوق‌العاده میکنه.
اوه، چی؟
منابع میگن که به احتمال زیاد بازی ریسینگ بزرگ گراند توریسمو 7 هم اواسط ماه برای مشترکین سطح اکسترا به سرویس اضافه میشه.
وای، این دیگه واقعا معرکه است. اگه این اتفاق بیفته.
دقیقاً.
ببین اگه به تصویر بزرگتر نگاه کنیم، این دقیقاً همون استراتژی اکوسیستمیه که در مورد گوگل هم صحبت کردیم. سونی دیگه فقط بهت کنسول نمیفروشه. داره بهت یه اشتراک ماهانه برای ورود به دنیای پلی‌استیشن میفروشه و با این بازی‌ها سعی میکنه تو رو داخل این دنیا نگه داره.
و البته سونی تنها شرکتی نیست که دنبال راه‌های جدید برای نگه داشتن ما توی دنیای خودشه. سامسونگ هم با پرچمدار جدیدش دقیقاً همین هدف رو داره. بالاخره دعوتنامه‌های رویداد آنپکت رسماً ارسال شده.
بالاخره، آره، تاریخ رونمایی گلکسی S26 آلترا روز 25 فوریه است. شعارشون هم هست بیاند ویژن یا فراتر از بینایی. این فقط یه شعار تبلیغاتیه یا واقعاً قراره چیز جدیدی ببینیم؟
معمولاً ترکیبی از هر دوتاشه. اما امسال به نظر میاد دو تا نوآوری سخت افزاری مهم در راهه. اولین نمایشگر میکرولنز هست.
میکرولنز؟ خب این یعنی چی هستن؟
ببین، به زبان ساده یعنی روی هر پیکسل نمایشگر یه لنز خیلی خیلی ریز قرار دادن. این کار باعث میشه نور به شکل بهینه‌تری متمرکز بشه. برای تو به عنوان کاربر این یعنی نمایشگری که زیر نور مستقیم خورشید خیلی روشن‌تره و در عین حال باتری کمتری مصرف میکنه.
او این خیلی خوبه، چون عمر باتری همیشه یه دغدغه است. و دومی چی؟ شنیدم میخوان به طراحی قدیمی‌تر دوربین برگردن، یعنی هر لنز یه جزیره جداگونه باشه. این یه جور عقب‌گرد نیست؟
این سوال خیلیاست. در نگاه اول شاید شبیه عقبگرد به نظر بیاد، ولی یه دلیل فنی خیلی هوشمندانه پشتش هست.
که چیه؟ وقتی همه دوربین ها رو توی یه جزیره بزرگ و یک پارچه به هم میچسبونن، فضای مهندسی برای سنسورهای بزرگتر یا یه سیستم خنک کننده درست و حسابی باقی نمیمونه. با جدا کردن لنزها مهندسا میتونن سنسورهای بزرگتر و قویتری رو جا بدن.
آها، پس فضا باز میشه براشون.
دقیقاً، و برای هر کدوم سیستم خنک کننده بهتری طراحی کنن. این مخصوصاً موقع فیلمبرداری طولانی با کیفیت 8K اهمیت پیدا میکنه. پس این یه عقبگرد نیست، بلکه یه مصالحه هوشمندانه بین طراحی و عمل کرده. جالبه. پس همه چی داره به سمت تخصصی تر شدن و عمل کرده بهتر میره. خب از سیگنال های دنیای سخت افزار و گیم بریم سراغ بازاری که کلن با سیگنال های پنهان کار میکنه. دنیای رمزارزا. من دارم به یه سری داده نگاه میکنم که راستش یکم گیج کننده است.
بذار حدس بزنم، داده های روی زنجیره یا آنچین.
دقیقاً. با وجود اینکه بازار عموماً قرمزه و قیمت ها پایینه، داده های آنچین نشون میده که سرمایه گذارای خیلی بزرگ یا همون نهنگ ها دارن یه آلتکوین خاص رو به شدت میخرن. کاردانو ADA. داستان چیه؟ چرا وقتی همه دارن از ترس میفروشن، اینها دارن خرید میکنن؟
این یکی از جذابترین جنبه های بازار کریپتوه. اول بذار داده های آنچین رو یه توضیح خیلی کوتاه بدم.
آره، عالیه. این یعنی اطلاعاتی که مستقیماً از خود بلاکچین استخراج میشه. این مثل نگاه کردن به دفتر کل عمومی یه بانکه، غیر قابل دستکاری و شفافه. این داده ها به ما نشون میدن که پول هوشمند یا همون نهنگ ها دارن چی کار میکنن.
و چرا حرکت اونها مهمه؟
چون این سرمایه گذارها معمولاً تیم های تحلیلی قوی دارن و احساسی تصمیم نمیگیرن. وقتی اونها در زمان افت قیمت به شدت خرید میکنن، این معمولاً به عنوان یه سیگنال مثبت تلقی میشه.
یعنی برعکس عموم مردم حرکت میکنن.
دقیقاً. منطقشون اینه که قیمت فعلی پایین‌تر از ارزش واقعی اون داراییه و این یه فرصت خریده، نه زمان وحشت. علاوه بر کاردانو، این داده ها نشون میده که اونها به دو تا پروژه لایه دوم اتریوم هم خیلی علاقه دارن.
لایه دوم اتریوم رو قبلا با مثال اتوبان و جاده فرعی توضیح دادی که عالی بود. یعنی اونها به آینده زیرساختای اتریوم هم خوشبینن.
دقیقاً. علاقه به پروژه های لایه دوم نشون دهنده باور به رشد کل اکوسیستمه. البته باید 100% تاکید کنیم که اینها به هیچ وجه پیشنهاد سرمایه گذاری نیست.
حتماً.
نهنگ ها هم گاهی اشتباه می کنن، اما این داده ها یه پنجره خیلی جالب به استراتژی و طرز فکر سرمایه گذارای بزرگ باز می کنه.
خب از یه طرف پول هوشمند داره عمیق‌تر وارد دنیای دیجیتال میشه و از طرف دیگه آخرین خبر امروز ما داستان یه جنبشه که دقیقاً میخواد ما رو از این دنیا بیرون بکشه. خیلی عجیبه.
یه تضاد کامل.
گروهی از فعالان حریم خصوصی به رهبری شخصیت معروف به اسم اسکات گالووی امروز، یعنی اول فوریه، رو روز لغو اشتراک یا آنسابسکرایب نامگذاری کردن. هدفشون اینه که مردم رو تشویق کنن اشتراک سرویس‌های هوش مصنوعی و شرکت‌های بزرگ فناوری رو برای یه ماه لغو کنن. هشتگ آنسابسکرایب فب هم الان تو توییتر ترند شده. ولی بیا واقع‌بین باشیم، چند هزار نفر که اشتراکشون رو برای یه ماه لغو کنن واقعاً به یه شرکت چند صد میلیارد دلاری مثل گوگل یا مایکروسافت آسیبی میزنه؟ این یه حرکت نمادین و بیفایده نیست.
ببین، تو نکته درستی رو اشاره کردی. از نظر مالی این حرکت احتمالاً حتی یه خراش هم روی این شرکت ها نمیندازه، اما قدرت این جنبش در تأثیر مالیش نیست.
پس تو چیه؟
در تأثیر فرهنگی و گفتمانیشه. این حرکت مکارمه درباره تعادل بین راحتی و حریم خصوصی رو دوباره به صدر اخبار میاره. این یه یادآوری قدرتمنده که این سرویس‌های بظاهر رایگان یا ارزان در واقع با ارزش‌ترین دارایی ما، یعنی داده‌های شخصیمون، خریداری میشن.
راستشو بخوای من سعی کردم تصور کنم که یه ماه بدون این ابزارها کار کنم و زندگی کنم و ترسیدم. تقریبا غیر ممکنه. فکر کنم این جنبش بیشتر از این که به شرکت‌ها ضربه بزنه، اعتیاد و وابستگی خودمون رو بهمون نشون میده.
و این دقیقاً نکته کلیدیه. این جنبش یه آینه جلوی ما میگیره و اینجا تضاد شگفت‌انگیزی که گفتی به اوج خودش میرسه.
دقیقاً.
اولین خبری که بررسی کردیم حرکت گوگل بود که با پیشنهاد 4 ماه اشتراک رایگان با تمام قدرت داره ما رو به داخل اکوسیستم خودش میکشه. آخرین خبر جنبشیه که از ما میخواد حداقل برای یک ماه از این اکوسیستما فاصله بگیریم. این دو خبر در کنار هم تصویر کاملی از جنگ پنهانی هستند که هر روز برای جلب توجه و داده‌های ما در جریانه.
پس ماه فوریه با یه جنگ تمام عیار در دنیای هوش مصنوعی، یه بحران برای یکی از قدیمی ترین غول‌های تکنولوژی، کلی هیجان برای محصولات جدید، سیگنال‌های متناقض در بازارهای مالی و خب یه جنبش اعتراضی مهم شروع شد. در نهایت همه اینها برای تویی که داری به ما گوش میدی چه معنایی داره؟ اگه بخوایم همه این نقاط رو به هم وصل کنیم، یه تصویر خیلی واضح به دست میاد. تو در مرکز یه تنابکشی بزرگ قرار گرفتی. از یه طرف شرکت‌ها با پیشنهادهای فوق‌العاده جذاب مثل هوش مصنوعی رایگان، بازی‌های جدید و گجت‌های پیشرفته دارن با تمام قدرت تناب رو به سمت خودشون می‌کشن. می‌خوان تو بخشی جدایی‌ناپذیر از دنیای دیجیتالشون باشی.
اونها به ما یادآوری می‌کنن که هزینه این راحتی گاهی استقلال و حریم خصوصی ماست.
و از ما می‌خوان که آگاهانه‌تر انتخاب کنیم. با توجه به این دو نیروی کاملا متضاد که امروز بررسی کردیم، سوال نهایی برای تو باقی میمونه. سوال این نیست که آیا تو یک مصرف کننده مشتاق هستی یا یک معترض آگاه. سوال واقعی اینه: در این تنابکشی بزرگ برای جلب توجه و داده‌هایت، تو خط قرمز خودت رو کجا ترسیم میکنی؟ فوریه تازه شروع شده و این انتخاب هر روز پیش روی تو خواهد بود.